ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. اسرائیل میگوید تلاش‌های ایران در سوریه را به دقت زیر نظر دارد. دادستان کرمانشاه از دستگیری 50 نفر به اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی اطلاع داد. رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حکومت حامی تروریسم خواند. درود شنوندگان ارجمند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش تلاش‌های ایران برای ارسال تسلیحات پیشرفته به حزب الله لبنان را زیر نظر دارد. نخست وزیر اسرائیل امروز در آغاز نشست کابینه‌اش گفت اقدامات ایران را برای تثبیت نظامی در سوریه و همچنین ارسال تسلیحات پیشرفته به حزب الله از طریق سوریه و لبنان به دقت زیر نظر دارند. اسرائیل پیش از این نیز بارها از حضور نظامی ایران در سوریه و ارسال سلاح برای حزب الله ابراز نگرانی کرده است. سپاه پاسداران هفته گذشته با شلیک چند موشک به دیر الزور در خاک سوریه اعلام کرد آن حمله هشداری به حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به توصیف سپاه تروریست است. دادستان در کرمانشاه امروز از دستگیری بیش از 50 نفر از افرادی اطلاع داده که آنها را عناصر مرتبط و حامی گروه‌های تروریستی در استان خوانده است. نعمت صادقی در جلسه خبری امروز اشاره‌ای به جزئیات این مطلب از جمله هویت دستگیر شدگان و زمان بازداشت‌شان نکرد، اما به گزارش ایرنا از بازداشت شدگان مقادیری سلاح کشف شده است. از 17 خرداد و بعد از حمله به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی که دست کم 17 کشته بر جای گذاشت، مسئولان امنیتی و قضایی در ایران از دستگیری 10 نفر در مناطق مختلف کشور اطلاع داده و آنها را به ارتباط با داعش متهم کردند. رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA در تازه‌ترین مصاحبه‌اش که با شبکه تلویزیونی MSNBC آمریکا بود، اظهار داشته به باور او جمهوری اسلامی بزرگترین حکومت حامی ترور در دنیاست و از سوی هشدار داده که نفوذ ایران در منطقه نسبت به 6 یا 7 سال پیش بسیار گسترده تر شده است. همکارمان الهی روانشاد گزارش می دهد.
مایک پومپئو رئیس CIA در مصاحبه تازه خود گفت که نفوذ ایران در خاورمیانه رو به گسترش است و ایران بزرگترین دولت حامی ترور در جهان است. او گفت که اگر به نفوذ ایران بر دولت بغداد، به قدرت فزاینده حزب الله در لبنان یا به همکاری ایران در کنار حوثی‌ها در یمن نگاه کنیم و به ویژه به نیروهای شیعه درگیر در سوریه، می‌بینیم ایران همه جای خاورمیانه است. اشاره مایک پومپئو به نیروهای مورد حمایت ایران موسوم به بسیج مردمی 8 شعبی است که به ویژه در ماه‌های اخیر کوشیدند تا مناطقی را در مرز عراق با سوریه از کنترل گروه حکومت اسلامی یا همان داعش خارج کنند. علی صدرزاده دیگر مسائل خاورمیانه در آلمان میگوید که نفوذ ایران گسترده تر نشده است.
واقعیت این است که نفوذ ایران در 7 سال گذشته افزایش پیدا نکرده، برخلاف آنچه که آمریکایی‌ها میگن. در یمن هیچ گونه پیشرفتی نیروهای ایرانی نتونستن داشته باشند. در عراق یک نوع جدایی بین ایران و دولت مرکزی عراق هست. حتی در جریان جنگ‌هایی که برای آزادی موصل هست، تقریبا ایران رو کنار گذاشتن. در سوریه چندان موفقیت‌های چشمگیری به دست نیروهای ایرانی نرسیده. بنابراین این ادعای آمریکا با واقعیت خوانایی نداره.
آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی در آمریکا، نظری کاملا متفاوت دارد.
شاید توان ایران برای سازندگی بیشتر نشده باشه، ولی برای تخریب بسیار زیادتر از گذشته است. الان قدرت ایران و جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران در چند پایتخت عربی مشهور است، از بیروت گرفته تا دمشق تا بغداد تا صنعا و حتی الان در مسقط و دوحه هم جمهوری اسلامی نفوذی دارد که قبلا نداشته. اینکه تونسته آتش بکشاند و بتواند بر اساس اون چیزی که به عنوان منافع خودش تعریف میکنه در منطقه آتش کشکشایی بکنه و منافع مثلا عربستان سعودی و اسرائیل و امریکا و غیره از ذلک جوری اونها واسه تا حدی موفق بوده، ولی تقریبا بهای بسیاری هم داده. به خاطر همین من موافق نیستم که کلا سیاست‌ها شکست خورده بوده. اون چیزی که سپاه تعریف می‌کنه به عنوان منافع خودش تا حد بسیاری هم موفق بوده در مجموع، ولی اون چیزی که به عنوان نفوذ گسترده‌تر ایران حساب میشه من باهاش موافقم. این نفوذ هم وجوه مثبتی داره هم وجوه بسیار بسیار منفی و مخرب.
آرش آرامش همزمان میگوید که برخی اوقات یک معضل خارجی میتواند به موهبتی الهی بدل شود. اشاره او به پرداختن دولت دونالد ترامپ به معضل ایران است.
یک تمرکز جدید فکری سیاسی اطلاعاتی و امنیتی روی مسئله ایران دوباره هست، هم از وزارت دفاع، هم وزارت امور خارجه، هم شورای امنیت ملی و هم 17 سازمان امنیت اطلاعات کشور، حتی از سازمان نقشه‌برداری کشوری که کنترل میکنه تمام ماهواره‌ها و تصویرات ماهواره‌ای رو، دارن یه مقدار زیادی از منابع خودشون رو اختصاص میدن به خاورمیانه به خاطر تهدیدی که اونها میگن تهدید ایران هست. صحبت های آقای پومپئو در همین خط باید تعبیر بشه و در مورد اینکه ایران نفوذش گسترده تر شده و با تمام اختلافات داخل کابینه آقای ترامپ هست، اکثریت قریب به اتفاق وزرا و مشاورین ارشدشون متفق القولن که ایران مشکل اصلی بندر است. بعضی موقع ها برای برخورد با چالش های سیاسی داخلی یک معضل خارجی موهبتی اصطلاحی، این که دولت ایران و حکومت ایران بعضا با تصمیم های نابخردانه بهانه برمیاد دست بعضی از تندروها چه در تل‌آویو چه در واشنگتن، یک موهبتی است، یک به قول معروف هدیه است به دست این تندروها. و اینکه الان به هم در ریاض و هم در تل‌آویو و هم در واشنگتن سردمداران و رهبرانی هستند که مشکل اصلی منطقه را ایران میبینن، باید بگم که این خبر خوش برای ایران نیست.
روز پس از حمله موشکی ایران به دیر الزور در سوریه که آن را به تلافی حملات گروه حکومت اسلامی یا همان داعش به آرامگاه آیت الله خمینی و مجلس در تهران خوانده بود، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوباره ایران را تهدیدی برای کشورش خاورمیانه و حتی جهان توصیف کرد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان در گفتگو با رادیو فردا:
اولا موشک پرانی ایران به سوریه عملا دستاورد نظامی چشمگیری نداشته. اصلا معلوم نیست این موشک ها به هدف خورده باشه یا نه. بعضی حتی از مقامات خود اسرائیل میگن که دو تا از این موشک ها حتی در خاک عراق به زمین افتاده و اصلا به سوریه نرسیده. مقامات ایرانی هم من غیر مستقیم تایید کردن. آقای حاجی‌زاده فرمانده نیروی فضایی ایران این گفته که نخیر این روپوش هایی بوده از موشک که به در خاک عراق به زمین افتاده و نه خود این موشک. بنابراین ما نمیدونیم تا واقعا ارزش نظامی این موشک پرانی ایران چه بوده. ولی اون چیزی که در مورد موزه اسرائیل مطرحه، اسرائیل از اول گفته که ایران از این جنگ سوریه نباید پیروز بیرون بیاد و تمام اقداماتی رو هم که تا به حال کرده برای این هست که در ایران و متحدان ایران و به خصوص حزب الله در سوریه به موفقیتی نرسن و تمام حمله های اسرائیل هم تا به حال علیه مواضع حزب الله بوده. من فکر نمی کنم که ایران بتونه از نظر نظامی در سوریه به یک دستاورد بسیار بزرگی برسه.
نگرانی ها تا بدان درجه رسیده است که وزیر اطلاعات اسرائیل اردیبهشت ماه امسال در سفر خود به آمریکا طرحی 5 ماده‌ای برای اخراج ایران از سوریه ارائه کرد. نیکی هیلی نماینده ارشد ایالات متحده در سازمان ملل متحد نیز در فروردین ماه امسال در مورد سیاست‌های کشورش در منطقه گفته بود که باید داعش را در هم کوبید و به نفوذ ایران خاتمه داد. جمهوری اسلامی ایران همواره اسرائیل را تهدید به نابودی کرده و چندی پیش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اسرائیل گفته بود که شما 25 سال آینده را نخواهید دید.
همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌داد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. کلان شهرهای اصفهان، بوشهر، بندرعباس، شیراز، کرمان و مشهد در تابستان امسال با تنش آبی روبرو هستند. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا میگوید 289 شهر ایران در کنار این کلان شهرها در معرض تنش آبی قرار دارند. چند سالی است که مسئولان فهرستی از شهرهای در معرض تنش آبی منتشر میکنند و از مردم میخواهند در مصرف آب صرفه جویی کنند. اما آیا این درخواست برای کاهش بحران آبی کشور کارساز بوده یا خواهد بود؟ آزاده اسدی از رادیو فردا این پرسش را از یک کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در ایران جویا شده است. اسماعیل کهرم.
جمعیت ایران زمان انقلاب 34 میلیون بود، الان بیش از 80 میلیونه و منابع آبی ما کاهش پیدا کرده در اثر خشکسالی ها. بنابراین مقدار آب کمتری به هر هموطن ما میرسه. این که میگوین مردم در شهرها باید صرفه‌جویی بکنن، باور بکنید یه فریبه، به خاطر اینکه فقط 3% از آب مملکت ما به مصرف شرب و یا به دست هموطن در داخل شهر میرسه. کشاورزی قسمت اعظم آب ما رو میبلعه. حدود 92.3% از آبی که ما مصرف میکنیم مصرف کشاورزی است. اگر اقدامی باید انجام بشه، کاری باید انجام بشه در زمینه یه صرفه‌جویی در کشاورزیه.
بحث اصلی هم همین روش‌های منسوخ و مشکلات آبیاری در کشاورزی است که به صورت سنتی سال‌هاست در ایران داره با همون روش انجام میشه. کی باید این کار رو انجام بده؟ نوعی فرهنگسازی یا آموزش یا برنامه‌ریزی باید از سوی دولت باشه، درسته؟
مسئله منابع مالی خانم. ما از آبیاری قطره‌ای صحبت میکنیم که مثلا کرت و یا زمین زراعی بایستی لوله کشی بشه. حدود 12 میلیون تومان در هر هکتار برای این لوله گذاری باید مصرف بشه. مثلا برای اینکه دریچه ارومیه احیا بشه، ما حدود 375 هزار هکتار که حوزه آبریز دریاچه ارومیه است بایستی که به صورت قطره‌ای آبیاری بکنیم به جای کرتی که الان استفاده میکنیم. خب هزینه اینو کی باید بده؟ خیلی مختصر میگم، بایستی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اتحادی انجام بشه و اینها هزینه این لوله گذاری برای آبیاری قطره‌ای و یا بارانی رو تعهد بدن و بعد زارع مجبور بشه به صورت اقساط پرداخت بکنه تا اینکه ما بتوانیم آب رو صرفه‌جویی بکنیم و مثلا دریچه ارومیه احیا بشه. راهش این هست.
آقای کرم، گفته میشه که 35 میلیون انسان در شهرهایی مثل شیراز و اصفهان و بوشهر و کرمان در معرض تنش آبی قرار دارند. این رقم بسیار بزرگی آقای کرم. در واقع این برنامه‌ای که شما دارید میفرمایید یک برنامه بلند مدت هست. این اتحادی که ازش اسم میبرید با مشکلات سیاسی و مشکلات خارجی که کشور درگیرش هست به این سادگی به دست نمیاد. ما چه منظره ای رو در پیش رو داریم از این وضعیت آبی کشور، از این چیزی که تنش آبی نامگذاری شده؟
بدبینانه ترینش اون بود که یکی از وزرای سابق اظهار داشت که ایران با 50 میلیون مهاجر بایستی در آینده نزدیک دست به گریبان باشه. ولی راه مثبت‌تری هم هست و اون در سایه سرمایه گذاری دولت از طریق وزارتخانه هایی که عرض کردم حاصل بشه و بعد باید مروجین کشاورزی گیاهایی رو بکارن که نیاز به آب کمتر باشه. کاشتن برنج در حاشیه رودخانه زاینده رود یه اشتباه بزرگ بود و یا گذاشتن کارخانه فولاد مبارک در اصفهان یه اشتباه بزرگ بود. اشتغال ایجاد کرد برای اصفهانی ها ولی از اون طرف آب زاینده رود رو به خشکی کشان. از این اشتباه ها بایستی صرفه‌جویی بکنه. راه سریعی وجود نداره. یک شبه ما نمیتوانیم تنش آبی رو برطرف کنیم.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، با آزاده اسدی از رادیو فردا گفتگو میکرد. و آخرین خبر این که یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته لو رفتن سوالات امتحانات نهایی در دوره متوسطه قطعی شده است. این نماینده مجلس امروز گفت کمیسیون آموزش پس از دریافت گزارش هایی درباره لو رفتن سوالات امتحانات دوره متوسطه، جلسه ای با حضور مسئولان آموزش و پرورش، پلیس فتا و اولیای دانش آموزان برگزار کرده و مشخص شد که سوالات افشا شده است. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. فشرده خبرها 23:30 ایران.